ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید اسرائیل طرح آتش بس مصر و فرانسه را پذیرفته است. پزشکان مدافع حقوق بشر خواهان آزادی برادران علایی شدند. اوکراین میگوید روسیه صدور گاز به اروپا را از طریق این کشور کاملا قطع کرده است. ساعت 19 عصرتون بخیر. امروز چهارشنبه 18 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 7 ژانویه 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد امشب میزبانی شما را در این مجله یک ساعته بر عهده دارم و از شما همچون همیشه دعوت میکنم که نخست شنونده آخرین خبرها باشید. امشب از همکارم نازیه عظیما.
به آخرین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید. دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید که اسرائیل و تشکیلات فلسطینی طرح آتش بس مصر و فرانسه را پذیرفتند، اما اسرائیل میگوید همچنان در حال گفتگو با مصر در این مورد است. مطابق این طرح، ابتدا اسرائیل و جناح‌های فلسطینی برای مدت محدودی آتش بس برقرار می‌کنند تا کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود. سپس به دعوت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، اسرائیل و فلسطینی‌ها همراه نمایندگان اتحادیه اروپا و طرف‌های ذی‌نفع دیگر برای مذاکره درباره تضمین عدم تکرار وضع موجود و رفع علل ریشه‌ای بروز چنین درگیری‌هایی به مذاکره می‌پردازند. موضوع جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق تونل‌های گذرگاه رفح به داخل غزه و قطع پرتاب راکت به داخل اسرائیل موضوع این مذاکرات خواهد بود. در مقابل، مصر و اسرائیل گذرگاه‌های مرزی خود با غزه را باز خواهند کرد. پزشکان مدافع حقوق بشر امروز در اطلاعیه‌ای خواهان آزادی کامیار و آرش علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز شدند. این دو برادر پزشک بیش از 6 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند و هفته گذشته به اتهام ارتباط با یک دولت متخاصم و اتهام‌های دیگری که مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلان آن خودداری کردند در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند. پزشکان مدافع حقوق بشر در اطلاعیه خود این اتهام‌ها را با انگیزه سیاسی و غیرقانونی خواندند. مسعود شافعی وکیل برادران علایی گفته است مسئولان دادگاه به او اجازه مطالعه همه شواهد و مدارک در پرونده و دفاع درست از موکلانش را در دادگاه انقلاب تهران ندادند و او از همه اتهام‌های موکلانش آگاه نیست. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین میگوید روسیه صدور گاز به این کشور را کاملا قطع کرده است و رومانی، جمهوری چک و اتریش تایید کردند که جریان گاز از اوکراین به این کشورها قطع شده است. صدور گاز به برخی کشورهای اروپایی دیروز به شدت کاهش یافته و یا کاملا قطع شده بود. اتحادیه اروپا قطع جریان گاز را مطلقا ناپذیرفتنی خوانده و از روسیه و اوکراین خواسته است اختلاف خود را بر سر قیمت گاز به سرعت حل کنند. خبرهای دیگری از غزه. اسرائیل عملیات نظامی را در غزه برای 3 ساعت متوقف کرد تا کمک‌های بشردوستانه وارد این منطقه شود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، از امروز حملات نظامی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر برای همین منظور متوقف می‌شود. این سخنگو افزود اما اگر در این مدت سربازان اسرائیلی مورد حمله قرار بگیرند، آنها پاسخ خواهند داد. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره اوضاع غزه با مقام‌های ترکیه به آنکارا رفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلیلی امروز با رئیس جمهوری، نخست وزیر و مسئولان وزارت خارجه ترکیه درباره تحولات غزه گفتگو خواهد کرد.
با سپاس از شما نازیه عظیما بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم؟ آخرین تحولات در غزه، گزارشی تحلیلی از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، دانشجویان دانشگاه شیراز در تازه ترین بیانیه خود میگویند که در صورت عدم آزادی 4 دانشجوی در بند این دانشگاه جدن دست به اعتصاب غذا خواهند زد و تنها به آن نیز اکتفا نخواهند کرد. استعفای اجباری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران به دستور معاون رئیس جمهوری در سازمان تربیت بدنی. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا و بیش از اینها، همه در همین 55 دقیقه پیش رو. بمانید تا بشنوید. امروز چهارشنبه، تلاش‌های گسترده دیپلماتیک به ویژه از سوی اتحادیه اروپا برای پایان دادن به حملات اسرائیل به نوار غزه شدت یافت. از سوی دیگر، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه در یک گفتگوی تلفنی از همتای ژاپنی خود خواست نقش بیشتری در حل بحران خاورمیانه بر عهده گیرد. ایران که در درگیری‌های خاورمیانه یکی از تنها متحدان معدود حماس است، با اعزام 22 فرستاده به گوشه و کنار جهان تلاش دارد سیاست خود را در این زمینه توجیه کند. فریدون زرنگار از رادیو فردا از آخرین رویدادهای خاورمیانه میگوید.
در حالی که هجوم اسرائیل به نوار غزه وارد 12th روز خود می شود، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش بس هرچند موقت هم با شدت در جریان است. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، امروز چهارشنبه سفر هیئت اتحادیه اروپا را به خاورمیانه بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت احتمالاً خود شخصا نیز به خاورمیانه خواهد رفت. به گفته نخست وزیر جمهوری چک، راه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه باز شده است و پیش شرط‌هایی برای آغاز آتش بس تعیین شده‌اند. جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آن از شمار کشته شدگان غیر نظامی و سخت‌تر شدن شرایط غیر نظامیان ابراز نگرانی شدید کرد. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این بیانیه خواستار باز شدن هرچه بیشتر و سریع‌تر راه‌های کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه شد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، هم امروز چهارشنبه در واکنش به پیشنهادهای آتش بس اعلام کرد اسرائیل گرم بررسی پیشنهاد مصر و فرانسه است و همزمان هشدار داد که
We have to look to the details because unfortunately
پیشنهاد روی کاغذ به تنهایی راه حلی برای بحران نیست، بلکه بستگی به جزئیات این پیشنهاد و چگونگی پیاده کردن آن دارد.
A paper alone cannot change the situation.
آقای پرز در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی سکای نیوز بریتانیا و در واکنش به تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل گفت اسرائیل خواهان طولانی کردن زمان درگیری نیست. در این میان امروز چهارشنبه یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور از امروز و هر روزه به مدت 1 تا 3 ساعت بمباران نوار غزه را متوقف می‌کند. دیگر سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت ارتش اسرائیل عملیات خود را در محدوده شهر غزه متوقف خواهد کرد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه پس از ملاقات با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، در شرم الشیخ طرحی را برای آتش بس فوری در غزه و کمک رسانی به غیر نظامیان اعلام کرد که 3 مرحله در آن پیش بینی شده است. مرحله اول آتش بس فوری، مرحله دوم دعوت از نمایندگان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی برای مذاکرات در مصر و مرحله سوم دعوت از گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و فتح برای گفتگو با یکدیگر. آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی فرانسه و مصر ارائه شده استقبال کردند. کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، خواستار آتش‌بسی به گفته وی واقعی شد و گفت
آتش‌بسی که موجب بازگشت به وضعیت قبلی شود غیر قابل پذیرش است و دوامی نخواهد داشت. باید به سرعت به آتش‌بسی دست یابیم که پایدار باشد و امنیت واقعی همراه بیاورد.
در این میان اعلام شد که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به عنوان فرستاده ایران امروز با نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره اوضاع در نوار غزه گفتگو می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، دولت جمهوری اسلامی 22 فرستاده را به گوشه و کنار جهان اعزام کرده است تا موضع ایران را درباره بحران خاورمیانه توضیح و تشریح کنند. در همین حال و به گزارش خبرگزاری آلمان، اسامه همدان، سخنگوی حماس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا وقتی نیروهای اسرائیلی در غزه حضور دارند، این گروه هیچ آتش‌بسی را نمی‌پذیرد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هم امروز چهارشنبه گفت همه امکانات برای باز کردن یک جبهه جنگ با اسرائیل در جنوب لبنان هنوز مطرح هستند. به گفته منابع پزشکی فلسطینی، از زمان آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه حدود 680 نفر کشته شدند که در میان آنان 220 کودک بودند. شمار زخمی ها به بیش از 3000 نفر رسیده است. اسرائیل هنوز آمار رسمی کشته شدگان خود را منتشر نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری ها تا کنون دست کم 11 اسرائیلی کشته شدند.
همکارم فریدون زرنگار گزارش میداد. اسرائیل در هشتمین روز عملیات نظامیش در نوار غزه روز شنبه 14 دی ماه با پیشروی در این منطقه آن را به دو قسمت تقسیم کرد. عملیات زمینی یگانهای زرهی و مکانیزه اسرائیل نیز همزمان با ادامه بمباران هوایی در غزه ادامه دارد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل تا کنون بیش از 600 نفر کشته و چند صد نفر دیگر نیز زخمی شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید که 1/3 کشته شدگان غیر نظامی‌اند. به گفته مدیر اجرایی سازمان صلیب سرخ در نوار غزه، بی هیچ شکی غزه با یک فاجعه تمام عیار روبروست. در این رابطه تحلیلی داریم از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که از حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا می شنوید.
پیشروی اسرائیل در نوار غزه و تقسیم آن به دو قسمت عملیات نظامی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اکنون یکانهای زرهی، مکانیزه و دریایی اسرائیل شمال نوار غزه را در محاصره کامل خود دارند و همه راه‌های پشتیبانی حماس را در این منطقه بستند. همزمان قسمت جنوبی نوار غزه هم به وسیله نیروهای اسرائیلی احاطه شده، گویند که یکانهای زمینی اسرائیل تاکنون در این منطقه پیشروی نداشتند. ولی بمباران قسمت جنوبی نوار غزه و تونل‌های زیرزمینی در این ناحیه قرار دارند ادامه دارد. این تونل‌ها که شماران از 200 تجاوز می‌کند، راه‌های لوجستیکی بین غزه و مصر است که به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، ایران و سوریه از این طریق سلاح و مهمات در اختیار حماس قرار دادند. نوار غزه برخلاف جنوب لبنان که پر از تپه و ماهور است و جنگ 33 روزه ارتش اسرائیل با حزب الله در این منطقه به ناکامی انجامید، منطقه است با مساحت 360 کیلومتر مربع و مسطح. با این حال یکانهای زمینی اسرائیل در صورتی که بخواهند همه نوار غزه و یا لااقل قسمت شمالی آن را تحت کنترل کامل خود درآورند، با جنگهای خیابانی رزمندگان حماس روبرو خواهند شد و این کار میتواند هم نیروهای اسرائیل را زمینگیر کند و هم تلفات انسانی ارتش اسرائیل را افزایش دهد، آنچه که اسرائیل شدیداً به آن حساس است. در مقابل شماری از رهبران حماس خواهان رویارویی مستقیم و جنگ‌های نامنظم و خیابانی با یکانها و سربازان اسرائیلی هستند و برخی از همین رهبران ادعا می‌کنند که در صورت سقوط حکومت حماس در غزه بی هیچ مانعی به عملیات مسلحانه و تمام عیاری علیه اسرائیل دست خواهند زد. هدف اصلی اسرائیل از این حملات آنگونه که مقامات نظامی این کشور اعلام کردند، کاهش موشک پراکنی حماس به جنوب اسرائیل و جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات به غزه از طریق مصر است. حماس که شاخه نظامی آن به باور کارشناسان نظامی اسرائیل 20,000 رزمنده دارد، علاوه بر انواع سلاح‌های کوچک، راکت‌های دستساز موسوم به قسام و راکت‌های پیشرفته کاتیوشا را در زرادخانی خود دارد. راکت‌های پیشرفته کاتیوشا با کلاهک‌های حاوی 20 کیلوگرم ماده منفجره قدرت تقریبی قابل ملاحظه‌ای دارند و برد آنها به 35 کیلومتر می‌رسد. حماس در 18 ماه گذشته تا قبل از عملیات فعلی اسرائیل در غزه حدود 5500 راکت به اسرائیل شلیک کرد که تلفات انسانی چندانی نداشت، ولی ضمن ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان جنوب اسرائیل، اختلالات قابل ملاحظه‌ای در روند زندگی مردم و اداره مدارس و شرکت‌های تجاری و صنعتی این منطقه ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که محاصره کامل شمال نوار غزه به وسیله یکانهای اسرائیل و مبارزه سربازان این کشور با مبارزان حماس و پیگیری آنان برای نابود کردن زرادخانه حماس در وهله اول ایجاد یک منطقه حائل بین قسمت جنوبی غزه و اسرائیل باشد. در صورت ایجاد چنین منطقه‌ای، راکت‌های حماس قادر نخواهند بود شهرها و شهرک‌های جنوب اسرائیل را هدف قرار دهند. حماس که به ادامه مبارزه خود علیه اسرائیل چشم دوخته است، حامیان آنچنانی ندارد و با بسته شدن راه‌های تدارکاتی آن ایران و سوریه نخواهند توانست این گروه را از نظر سلاح و مهمات پشتیبانی کنند.
تحلیلی را میشنیدید از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه از حسین آریان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دانشجویان دانشگاه شیراز پس از بازداشت 4 دانشجوی این دانشگاه به نام های کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و همچنین احضار 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات اعلام کردند که دست به اعتصاب قضایی نامحدود خواهند زد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز. او از سابقه و روند احضار 10 دانشجو و بازداشت 4 دانشجوی دیگر خبر می‌دهد.
امسال تو دانشگاه شیراز و در دانشگاه کشور دولت یه رویه دیگه در پیش گرفت. این بار اومدن فکر کردن که جنبش دانشجویی در یک روز و یک نهاد و یک شعار خلاصه میشه. گفتن که ما با مصادره این روز و شعار و نماد این روز میتونیم جنبش دانشجویی رو مصادره کنیم. برای همین 16 آذر مراسم‌های مختلفی تو سراسر کشور توی دانشگاه ترتیب دادن از طرف تشکر کلای حکومتی. تو دانشگاه شیراز هم همین اتفاق افتاد. منتها بچهای ما جمع شدن در اعتراض به مصادره روز دانشجویی تجمع گذاشتن. تریبون آزادی با من تریبون آزاد آزادی دانشگاه آزادی جامعه برگزار کردیم. در اون تریبون آزاد موارد مطرح شد از جمله انتقاد از هیئت دولت و جو حاکم بر فضای جامعه و دانشگاه. متعاقب به این 37 دانشجو اعزام شدن به کمیته انضباطی و تا الانی که من دارم با شما صحبت کنم 17 تن از این دانشجوها از تحصیل محروم شدن. بعد از اون به خاطر اعتکاف دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تریبون آزاد و اینی که میخواستن این جریان جنبش دانشجویی تو دانشگاه شیراز از ریشه بخشکنن، 4 تا از این دانشجوها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات. روز شنبه این دانشجوها مراجعه کردن وزارت اطلاعات، منتها از روز شنبه بازداشت شدن تا الان که من با شما صحبت میکنم. علارغم اینکه باید ظرف 24 ساعت به اینا تفهیم اتهام میشد و پرونده اونا به دادگاه صالح ارجاع داده میشد، این اتفاق روی نداد. روز یک شنبه به ما اطلاع دادن که شما وثیقه برای آزادی این دوستان بیارید، ما اینا رو آزاد میکنیم.
چقدر وثیقه میخواستن؟
برای 3 تا از این دانشجوها، آقای لقمان قدیری، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی، هر نفر 50 میلیون تومان وثیقه خواستن، ولی برای آقای محسن زرین کمر مبلغ بیشتری خواستن، 60 میلیون. ما وثیقه ها رو آماده کردیم. روز دوشنبه مراجعه کردیم دادگاه. قاضی پرونده آقای کریمی گفتن که پرونده این دوستان هنوز دست وزارت اطلاعات به ما ارجاع ندادن که ما وثیقه رو بازداشت کنیم و این دوستان رو آزاد کنیم. وزارت اطلاعات اینجا ممانعت کرد از آوردن پرونده و رسوندن اون به دست قاضی. دوستان ما از روز دوشنبه تا الان به صورت غیرقانونی بازداشتن. روز یک شنبه و دوشنبه ما در اعتراض به دستگیری دوستانمون یه تجمعی گذاشتیم توی دانشگاه شیراز و متعاقب اون تجمع به خیابون هم کشیده شد. منتها به خاطر اینکه این دوستانمون آزاد بشه و یه وقتی هم به اینا داده بشیم خیابون رو نبستیم و اگر روز پنجشنبه این دوستان آزاد نشن، اتفاقی که دانشگاه شیراز رخ میده یکی تجمعاتی که صورت میگیره و این تجمعات فقط محدود به دانشگاه نمیمونه، احتمالاً خیابون‌های اطراف رو ببندیم و گروهی هستن که الان آماده اعتصاب غذا و این اعتصاب غذا رو از شنبه میخوان شروع کنیم اگر این دوستامون رو آزاد نکنن.
گفته شده که فشارها به خاطر سخنرانی آقای لاریجانی و شعارهایی بوده که دانشجویان میدادن. ظاهرا یکی از اونها نسبت به رئیس جمهوری ابراز انزجار کرده و فیلمی هم در این رابطه منتشر شده.
بله، ایشون آقای زرین کمر بودن که به آقای احمدی نژاد تراس کردن و من فکر میکنم اینی که وثیقه ایشون با وثیقه بقیه فرق میکنه و وثیقه شون 60 میلیونه بیشتر به خاطر همین اعتراضشون به آقای احمدی نژاد بود.
بیشتر توضیح بدید که این اعتصاب از کی شروع خواهد شد و چه خواهید کرد؟
به خاطر اینکه الان ما فصل امتحانات به سر میبریم و ایام تعطیلی، امکان برگزاری اعتصاب غذا و تجمع فراهم نبود. برای همین تصمیم فعالین جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز مبنی بر این شد که از روز شنبه در صورتی که این دوستان آزاد نشن، اعتصاب غذا نامحدود خودمون رو شروع کنیم و در کنار اون تجمعاتی هم برگزار بشه. و بهشون گفتیم که به نهادهای بیرون گفتیم که عواقب آزاد نکردن این دوستان به عهده خودشونه، از جمله بستن خیابونا و موارد این چنین.
گفتگوی رادیو فردا رو با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میشنیدید.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ما شنوندگان گرامی، قلم و کاغذ حاضر کنید که تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما delavicht.com delavicht.com که این گونه هجی می شود: دی مثل دامغان، ای اصفهان، ال لار، ای آبادان، وی ورامین، آی ایران شهر، کی کازرون، اچ هندیجان و تی تبریز. delavicht.com و تلفن اس ام اس کی رادیو فردا رو از یاد نبرید. تا قلم و کاغذ به دستتونه یادداشت کنید: 00420-603-8741-50. و تکرار میکنم: 00420-603-8741-50. و هرچه که میخواهد دل تنگتان میتوانید با ما در میان بگذارید، به شرط اینکه به هنگام گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا و نوشتن اس ام اس، نزاکت گفتاری و نوشتاری را رعایت بفرمایید و احترام مقامات مختلف را در نظر بگیرید. و اما برسیم به یک گزارش دیگر. استعفای اجباری داریوش مصطفوی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران، به دستور معاون محمود احمدی نژاد در سازمان تربیت بدنی را میتوان گسترش دامنه بحران‌های اخیر این باشگاه پرطرفدار تهرانی تلقی کرد. پرسپولیس در حال حاضر در ردیف چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد و این مسئله از نظر کارشناسان فوتبال با توجه به توان این تیم در فصل جاری فوتبال باشگاه‌های ایران انتقاد برانگیز است. اما پرسپولیسی که هم پول دارد و هم بازیکنان صاحب نام، چرا این گونه نتیجه می‌گیرد؟ مهدی حدادپور، روزنامه‌نگار ورزشی در تهران، در گفتگو با همکارم مهین گرجی از پشت پرده بحران‌های اخیر باشگاه پرسپولیس که منجر به برکناری مدیر عامل این باشگاه شد، این گونه می‌گوید:
داستان تغییر داریوش مصطفوی در اومدن عباس انصاری یه طرح قبلی بود از جانب آقای هدایتی، چون آقای هدایتی با آقای مصطفوی ارتباط خوبی نداشتن، دنبال یه گزینه‌ای می‌گشتن. گزینه رو هم دو سه ماه پیش پیدا کرده بودن، عباس انصاری، کسی که دو بار مدیریت این تیم رو بر عهده داشته و مدیریت این تیم هم کارنامهش بد نبوده. چون در حال حاضر سازمان تربیت بدنی به محمد حسن انصاری‌فر گرایش داره و محمد حسن انصاری‌فر به خاطر مسائل مدیریتی که در زمانش به وجود اومده نمیتونه به باشگاه بیاد، اینا دنبال یه جناحی بودن که محمد حسن انصاری‌فر. حالا به نظر من بخشی از مدیریت پشت پرده پرسپولیس رو محمد حسن انصاری‌فر اداره میکنه، با حضور عباس انصاری‌فر که یک بار سال 69 و یک بار سال 79 مدیریت پرسپولیس رو بر عهده داشته.
آقای حدادپور، الان دوباره برای مدیریت پرسپولیس یکی آوردن که حدوداً یه سال و نیم پیش به خاطر مشکلات مالی و پرداخت نکردن قرارداد بازیکنان مجبور شد از این تیم بره. حتی شکایت چرا گیاتون باشه اون زمان از پرسپولیس اومده بودن که اموال باشگاه رو توقیف کنن. به نظرتون چه تضمینی وجود داره که دوباره این مسائل پیش نیاد؟
باشگاه پرسپولیس از لحاظ مالی مشکل زیادی نداره. آقای هدایتی از لحاظ مالی تامین می‌کنه پرسپولیس رو. تو فوتبال ایران زیاد اتفاق افتاده که یه شخصی که برای همیشه داره محو میشه. محمد مالیکان تو این فوتبال دو بار مادام العمر محروم شده ولی هر بار برگشته. عباس انصاری‌فر هر باری که رفته به این تصور رفته که دیگه هیچ وقت برنمیگرده و در دورانی که از لحاظ موقعیت مدیریت وحشی یه آدم سوخته بوده برمیگرده، همونطوری که داریوش مصطفوی دو بار به عنوان یه آدم سوخته به فوتبال ایران، به بالاترین مدیریت فوتبال ایران برگشته، مدیریت باشگاه پرسپولیس که خیلی ها مدیریتش رو از یه وزارتخونه مهمتر میدونن.
خب الان داریوش مصطفوی رسما به دستور رئیس سازمان تربیت بدنی مجبور شدن که استعفا بدن. خب وقت به نظرتون این مسئله دخالت نهادهای دولتی توی امور فوتبال نیست که ایران یه بار به خاطرش تعلیق گرفته؟
اینه که خودتون میدونید پرسپولیس متعلق به سازمان تربیت بدنیه. رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس رئیس سازمان تربیت بدنیه. ما تا سال 2009 یعنی تا آخر امسال فرصت داریم تا پرسپولیس رو خصوصی کنیم. این آقایون نمیدونن. این آقایون آخرین سالیه که میتونن در مقدرات پرسپولیس دخالت کنن. ما تا سال 2009 باید پرسپولیس رو خصوصی کنیم. ولی در صورت هنوز ددلاین ما به پایان نرسیده. هنوز ما میتونیم با سیستم دولتی پرسپولیس اداره کنیم. بله شاید امسال بگذره، وقتی که ببینن پرسپولیس داره دولتی اداره میشه ما از سهمیه‌مون تو لیگ قهرمانان محروم بشیم.
خب الان مشخصا اگه بخوایم به دلیل رفتن داریوش مصطفوی اشاره کنیم، فکر میکنین که چه عاملی باعث شد که داریوش مصطفوی با اون سابقه 37-8 سالش اینطور بخواد از فوتبال کنار گذاشته بشه یا مجبور به ترک فوتبال بشه؟
عرض خدمت شما که داریوش مصطفوی آدمی بود که وقتی رفت یک ساعت با علی آبادی صحبت کرد، گفتم به اندازه 50 سال از آقای علی آبادی چیز یاد گرفتم. ایشون حریم خودشون رو در این قضیه معرفی کردن. بنابراین وقتی به فرمانی میاد به فرمانی هم میرن دیگه. همونطور که تو دوران دبیری فدراسیون فوتبال هم اومدن و هر وقت بهشون گفتن برو رفتن دیگه. همین حالا هم تو باشگاه پرسپولیس این اتفاق افتاد.
وقتی شما به عنوان یه روزنامه‌نگار که همه این مسائل رو دنبال می‌کنین، آقای حدادپور، فکر می‌کنین کیا میشه مقصر دونست این فصل روی مشکلات باشگاه پرسپولیس؟ خود باشگاه رو یا سازمان تربیت بدنی رو؟
قطعاً وقتی تیمی رئیس مجمعی سازمانه، صاحب سازمانه. البته من یه چیز خدمتتون بگم، الان برای پرسپولیس، برای اینکه بگیم پرسپولیس باخته یا برده خیلی زوده. پرسپولیس سالهایی بوده که امتیازش تا صدر جدول از اینم بیشتر بوده ولی در آخر قهرمان شده، مثل سال 74. در اون سال پرسپولیس با صدر جدول 11 امتیاز فاصله داشته. الان نمیتونیم بگیم باخته، ولی همین که با توجه به داشته هاش پرسپولیس الان از ذوب‌آهن و استقلال و سواباتی عقب‌تره، اگه مقصری وجود داشته باشه به نظر من مقصر سازمان تربیت بدنی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13 و تنها میتونید برای ما پیام بگذارید و کسی در آن سوی خط نیست که با شما گپ بزنه، تنها پیام خود را بگذارید اما ما تلفن های شما رو هر ساعت میشنویم. و از فوتبال گفتیم براتون، از باشگاه پرسپولیس. حالا نوبت میرسه به اینکه خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی بشنویم.
مراسم قرعه کشی جام قهرمانان باشگاه های آسیا امروز در دبی امارات انجام شد و 32 تیم در 8 گروه، 4 گروه در شرق و 4 گروه در غرب جای گرفتند. 4 نماینده فوتبال ایران در این جام، پرسپولیس و استقلال تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم، هر کدام جداگانه در یک گروه از غرب آسیا قرار گرفتند. تیم سبای قم به عنوان تیم چهارم گروه آ با تیم‌های الهلال عربستان، الاهلی امارات و بنیادکار ازبکستان همگروه شد و در اولین مسابقه با الاهلی امارات بازی می‌کند. پرسپولیس به عنوان سرگروه ب با تیم‌های الشباب عربستان، القرافه قطر و تیم برنده یک بازی پلی‌آف همگروه شد تا در اولین بازی در تهران با الشباب عربستان مسابقه دهد. تیم استقلال تهران به عنوان تیم دوم گروه سه با تیم‌های الجزیره امارات، الاتحاد عربستان و ام سلال قطر همگروه شد و مسابقه اول این تیم در جده با الاتحاد خواهد بود. سپاهان اصفهان به عنوان تیم سوم گروه د در برابر تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الشباب امارات و الاتفاق عربستان قرار گرفت تا در مسابقه اول میزبان الشباب باشد. مسابقه های رفت روز اول در 10 و 11 مارس برابر با 20 و 21 اسفند انجام می شود و در پایان رقابت های گروهی از هر گروه 2 تیم برتر به مرحله کشتم پایانی راه می یابند. تیم فوتبال بارسلونا دیشب با درخشش و 3 گل لیونل مسی 3-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد و به مرحله 1/4 پایانی جام حذفی اسپانیا راه یافت. در انگلیس تاتنهام در مسابقه رفت نیمه پایانی جام حذفی اتحادیه باشگاه‌ها 4-1 تیم بانلی را شکست داد. در دیگر دیدار این مرحله امشب داربی کانتی با منچستر یونایتد روبرو می شود.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
دیروز با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو
فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی میرسیم. تا لحظاتی دیگر با نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. این بخش 30 دقیقه آینده اختصاص دارد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا و همچنین خبرها. اما نخست خبرها را بشنویم از نازیه عظیما.
دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید که اسرائیل و تشکیلات فلسطینی طرح آتش بس مصر و فرانسه را پذیرفتند، اما اسرائیل میگوید همچنان در حال گفتگو با مصر در این مورد است. مطابق این طرح، ابتدا اسرائیل و جناح‌های فلسطینی برای مدت محدودی آتش بس برقرار می‌کنند تا کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود. سپس به دعوت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، اسرائیل و فلسطینی‌ها همراه نمایندگان اتحادیه اروپا و طرف‌های ذی‌نفع دیگر برای مذاکره درباره تضمین عدم تکرار وضع موجود و رفع علل ریشه‌ای بروز چنین درگیری‌هایی به مذاکره می‌پردازند. موضوع جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق تونل‌های گذرگاه رفح به داخل غزه و قطع پرتاب راکت به داخل اسرائیل موضوع این مذاکرات خواهد بود. در مقابل، مصر و اسرائیل گذرگاه‌های مرزی خود با غزه را باز خواهند کرد. پزشکان مدافع حقوق بشر امروز در اطلاعیه خواهان آزادی کامیار و آرش علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز شدند. این دو برادر پزشک بیش از 6 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برند و هفته گذشته به اتهام ارتباط با یک دولت متخاصم و اتهام‌های دیگری که مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلان آن خودداری کردند در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند. پزشکان مدافع حقوق بشر در اطلاعیه خود این اتهام‌ها را با انگیزه سیاسی و غیر قانونی خواندند. مسعود شافعی وکیل برادران علایی گفته است که مسئولان دادگاه به او اجازه مطالعه همه شواهد و مدارک در پرونده و دفاع درست از موکلانش را در دادگاه انقلاب ندادند و او از همه اتهام‌های موکلانش آگاه نیست. همزمان با آغاز مراسم مذهبی عاشورای حسینی در عراق، مقام‌های این کشور مقررات منع ورود زنان به داخل حرم امام سوم شیعیان را به اجرا گذاشتند. به گفته مقام‌های عراقی، این ممنوعیت در منطقه کاظمیه بغداد که حرم امام سوم در آن واقع شده به اجرا در خواهد آمد، چرا که به گفته مقام‌های عراقی بازرسی بدنی زنان برای مأموران امنیتی حرم که عمدتاً مرد هستند بسیار دشوار است. روز شنبه به یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی حرم 35 تن را کشت. گزارش های اولیه حاکی از آن است که فرد بمبگذار زن بوده است. حامد کرزای و آصف علی زرداری رئیس جمهوری های افغانستان و پاکستان برای دومین روز به مذاکرات خود در کابل ادامه می دهند. آصف علی زرداری روز سه‌شنبه در اولین سفر رسمی خود در مقام ریاست جمهوری پاکستان وارد کابل شد. دو طرف پس از مذاکرات دیروز گفتند که در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی به توافق‌هایی رسیدند و از جامعه جهانی خواستند به آنها در این مورد بیشتر کمک کنند. حامد کرزای در گذشته بارها پاکستان را متهم کرده بود که به اندازه کافی برای سرکوبی طالبان و القاعده تلاش نمی کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره اوضاع غزه با مقام‌های ترکیه به آنکارا رفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلیلی امروز با رئیس جمهوری، نخست وزیر و مسئولان وزارت خارجه ترکیه درباره تحولات غزه گفتگو خواهد کرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که قرار است 22 نماینده از سوی محمود احمدی نژاد و به مرکزیت وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای آسیایی و اروپایی فرستاده شوند تا خواهان پایان فوری تهاجم اسرائیل به غزه و بازگشایی مرزها شوند.
با سپاس از شما، نازیه عظیما بود با تازه ترین خبرها. قبل از هر چیز اجازه بدید از شما که از آغاز مجله با ما بوده اید سپاسگزاری کنم، و اما اگر تازه به جمع ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم. هرچند خبرها و گزارش های شنیدنی ما را موقتا از دست داده اید، اما با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و با استفاده از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما delavich.com می توانید نه تنها این مجله را بشنوید که همه گزارش های وبسایت و خبرهای کوتاه و نکته های شنیدنی و دیدنی مختلف رو هم بخوانید و هم بشنوید. و بیش از این شما رو در انتظار نمی گذارم که مجله اقتصادی هفته رادیو فردا در انتظار است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در اولین هفته سال نو میلادی
سپاسگزاریم از اینکه
ما را همراهی میکنید.
به رغم تعطیلات سال نو میلادی و تاسوعا و عاشورا، خبرهای زیادی بود که
از میان انبوه آنها چند خبر رو براتون انتخاب کرده ایم، از جمله
کاهش بهای نفت و ساختار بودجه سال آینده،
افزایش حجم بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی،
وزارت کار میگوید طرح‌های زود بازده اشتغالزا هستند،
امضای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
برخلاف سالهای پیش، دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل نداده است. گفته می شود یکی از دلایل عقب افتادن تحویل لایحه بودجه به مجلس سقوط بهای نفت در هفته های گذشته است که دولت را مجبور کرده است محاسبه قیمت نفت در بودجه را تغییر دهد. به گفته غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بودجه سال آینده بر پایه قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار محاسبه و تعیین می شود. کاهش بهای نفت در هفته های گذشته ساختار بودجه سال آینده را دگرگون کرده است، زیرا درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین درآمد دولت است. علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید با محاسبه ای اولیه بودجه سال آینده دست کم 40,000 میلیارد تومان و یا 40 میلیارد دلار کسری خواهد داشت.
با توجه به اینکه هر سال رقم کل بودجه در مقایسه با تورم افزایش پیدا میکنه و معمولا 20-25% اضافه میشه، اگر رقم امسال بودجه عمومی رو حدود 82,000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، برای سال 88 حداقل این رقم بالای 100-110,000 میلیارد تومان هست. بنابراین بین 30-40,000 میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده مشهود هست و برای این منظور باید راهکار جدی دنبال بشه. کارشناسان خود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یا همین ساختار جدید به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم معتقد هستند که اگر طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نشه، کسری بودجه قطعی خواهد.
آقای زندی، یعنی اگر این طرح اجرا بشه، کسری بودجه وضعیت بهتری خواهد داشت؟
بله، به دلیل اینکه ما در طول روز 1,600,000 بشکه خوراک نفت خام میدیم به پالایشگاه‌های داخل کشور که اینا به صورت فراورده بیرون میاد و در داخل مصرف میشه. این حجم عظیم، یعنی حدود 1,600,000 بشکه، اگر شما به قیمت‌های فوق خلیج فارس در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید بنزین رو که الان خیلی افتاده کاهش پیدا کرده حدود 330 تومان و مثلا گازوئیل رو حدود 300-400 تومان و سایر فراورده ها رو به همین شکل ضرب در عدد واقعیش بکنیم، حدود 40,000 میلیارد تومان میتونه درآمدزایی در شرایطی داشته باشه که قیمت نفت پایینه. اگر قیمت نفت بالا میشد، یعنی مثلا مثل اوائل سال جاری به 100 دلار و 120 دلار میرسید، در اون صورت میزان پولی که در هدف بند کردن یارانه ها میتونست آزاد بشه بالای حدود 90-100 میلیارد دلار بود که خود رئیس جمهور و مقامات دیگر هم اعلام کرده بودن که ما این میزان حجم عظیم یارانه ها رو داریم میدیم ولی استفاده درستی ازش نمی کنیم.
اگر درست فهمیده باشم، یعنی اگر طرح نقدی کردن یارانه ها عملی بشه، در واقع قیمت بنزین باید آزاد بشه و از این طریق دولت میتونه درآمدهای بیشتری داشته باشه؟
همینطوره. البته توی این طرح اعلام کردن که به صورت تدریجی باشه.
این محاسبات دولت در صورتی عملی خواهد بود که طرح نقدی کردن یارانه ها به سرعت اجرا بشه، ولی خب با شناختی که از قوانین و اجرای قوانین در ایران هست، اجرای همچین طرح بزرگی به این سرعت عملی خواهد بود؟ با توجه به اینکه مسئله بودجه باید تا چند روز دیگه ساختارش روشن بشه و به مجلس داده بشه.
امسال این طرح تحول یا همین هدفمند کردن در کنار ساختار بودجه سال 88 به خاطر کاهش قیمت نفت دیوار به دیوار هم هستن و باید با هم پیش برن. اگر قیمت نفت بالا می بود در اون صورت دولت بودجه رو میتونه مستقل از هدفمند کردن یارانها ارائه بده و بیاد در مورد اون یک فکر دیگه بکنه. اما چون الان با کاهش قیمت نفت کسری بودجه شدید روبرو هستیم، بنابراین لازم هست که هر دو این دو موضوع در واقع در کنار هم حرکت بکنه. آنچه مسلم هست عقیده کارشناسان اقتصادی از اونجایی که این یارانه های عظیم باعث افزایش ترافیک، آلودگی هوا و بسیاری از مشکلات دیگه شده، چرا نباید دولت از این منبعی که در اختیارش هست برای کسب درآمد به کاهش در واقع کسری بودجه خودش استفاده کنه؟ چون قطعا کسری بودجه آثار تورمی خواهد داشت، اما افزایش قیمت بنزین تورم به صورت واقعی نشون میده، ولی اون طرف قضیه موضوع این هستش که باعث بهبود وضعیت ترافیک، حمل و نقل و آلودگی هوا و غیره خواهد شد.
در بودجه سال جاری قیمت نفت 80 دلار هست. حالا اگر در بودجه سال آینده قیمت نفت رو 37-38 دلار حساب کنن، یعنی کسری بودجه دولت بیش از دو برابر سال قبل خواهد شد یا حتی 2.5 برابر. خب چطوری میتونه دولت با این کسر بودجه اصولا بودجه منطقی به مجلس ارائه بده؟
این که بخواد هزینه‌های عمرانی رو صفر بکنه به معنای افزایش بیکاری و در واقع کاهش اشتغال و همینطور رشد اقتصادی هست که این کار امکان‌پذیر نیست. اگر بخواد هزینه‌های جاری رو کم بکنه به معنای کاهش حقوق و دستمزده که این کار هم باز امکان‌پذیر نیست. راهکار اصلی اینه که یک بخشی از این هزینه ها صرفه‌جویی بشه تا اونجا که امکان داره، که این تا یه حدی امکان پذیره. راهکار دوم این هست که درآمدهاشو افزایش بده. درآمدها هم چون امکان پذیر نیست از طریق معمولی، دو تا راهکار هست: یا قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و برق و آب و گازوئیل و چیزهای دیگر رو افزایش بده و این درآمد حدود 40 میلیارد دلار ایجاد بکنه که بتونه کسری بودجه رو کاملا تامین بکنه. یک راهکار دیگه هم هست و اون هم چاپ پول هست یا استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی، که این قضیه بار تورمی شدید داره ولی فایده‌ای به دنبالش نیست. یعنی حداقل اگر در افزایش قیمت بنزین ما کاهش ترافیک و آلودگی هوا رو داریم و سیستم حمل و نقل میره به سمت بهبود، اما در اون طرف قضیه در چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی هیچ خاصیتی وجود نداره. مسئله فراوردن حامل های انرژی سال هاست که در مجلس و دولت و این ورانور بحثش میشه، ولی اراده سیاسی که بتونه یه عزم عمومی و مشترک و هماهنگ بین همه این آدم ها ایجاد بکنه که حالا نبوده. در شرایط فعلی با توجه به اینکه مجلس هماهنگی با دولت داره، خب و بالاخره این کاهش قیمت نفت یک فشاری رو گذاشته که این واقعیت رو ما بپذیریم، بهترین فرصت هست که این لایحه طرح تحول یا هدفمند کردن انرژی پیگیری بشه و اجرا بشه، برای اینکه هم از نظر فضای سیاسیش آماده است، هم از نظر دیدگاه کارشناسا به هم نزدیک شدن. خیلی ها قبلا مخالف افزایش قیمت بنزین بودن یا مخالف افزایش قیمت برق و حامل های انرژی بودن، اما الان یک توافق عمومی ایجاد شده، نه اینکه اصلا مخالفی نداره این قضیه. هیچ کس از تورم خوشش نمیاد، هیچ کس از افزایش قیمت خوشش نمیاد، اما از نظر فکری هم بین نیروهای سیاسی و هم بین نیروهای اجتماعی و اقتصادی و اقتصاددانان یک برآیندی وجود داره که ما بالاخره باید این قضیه رو بپذیریم. بنابراین فکر میکنم ما یه فرصت تاریخی داریم که دولت و مجلس هماهنگی بهتری دارن، حرف همو بهتر میزنن، همکاری بیشتری با هم میکنن و در جامعه هم این هماهنگی وجود داره که مسئله حامل های انرژی درست بشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده جلب میکنم.
بنزین از 1 تومان رسیده به 100 تومان، یعنی چند درصد تورم. تازه سهمیه بندی هم شده، باز هم راضی نیستن، میگن باید بشه 400 تومان. چرا حقوق و درآمد و امکانات و مزایای مردم کشورهای عربی رو با ما مقایسه نمی کنید؟ این که خراب شده اقتصاد ماست که موجب کاهش ارزش ریال در سطح دنیا شده، که علت اون هم نبودن کارشناسان درست اقتصادی در رأس اموره. خیلی ممنون و متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سلام، خسته نباشید. اگر ولی فقیه در ایران جا افتاده بود و معنی حقیقی می داشت، هرگز آزادی سلب نمی شد و هرگز اموال ایران به هدر نمی رفت و اقتصاد خراب نمی شد. متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با آغاز فصل سرما و یخبندان، ظاهراً تلاش ایران برای متحد کردن جمهوری ترکمنستان به ادامه فروش گاز به ایران به نتیجه رسید و پس از ماها مذاکره و رفت آمد نمایندگان وزارت نفت جمهوری اسلامی به جمهوری ترکمنستان، سرانجام در آخرین ساعت سال 2008 میلادی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با رقم پیشنهادی ترکمنها برای واردات گاز از این کشور موافقت کرد. بر اساس این توافق، ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از جمهوری ترکمنستان $350 به طرف ترکمنی می پردازد. این قیمت برای مدت 6 ماه ثابت خواهد بود. این قیمت 4 برابر قیمتی است که سال گذشته ایران برای هر 1000 متر مکعب گاز می پرداخت. قرارداد ایران با جمهوری ترکمنستان برای واردات گاز در سال 1997 به مدت 25 سال بسته شد و بر اساس آن خط لوله‌ای به طول 200 کیلومتر برای انتقال گاز جمهوری ترکمنستان به ایران احداث شد. جمهوری ترکمنستان متعهد شد روزانه بالغ بر 23 میلیون متر مکعب گاز به قیمت ثابت هر 1000 متر مکعب $42 به ایران صادر کند. اما این کشور در دی ماه سال 86 به رغم این قرارداد خواستار $140 برای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خود به ایران شد. ایران با این درخواست موافقت نکرد و جمهوری ترکمنستان صدور گاز به ایران را قطع کرد.
ایران که گفته می شود دومین حجم ذخیره گاز دنیا را در اختیار دارد، به دنبال تحریم های جهانی نتوانسته است با سرمایه گذاری های لازم از ذخایر گاز موجود خود بهره برداری کند، به ویژه در میدان نفتی پارس جنوبی که به ایران و قطر تعلق دارد. قطر توانسته است با سرمایه گذاری های کافی 9 برابر بیشتر از ایران از این میدان گاز استخراج کرده و بفروشد. اینجا این سوال پیش میاد که ایران که خودش این همه به گاز نیاز داره، چرا مثلا باید به ترکیه گاز بفروشه؟
البته این پرسشی منطقی هست، اما باید گفت سیاست خارجی کشور و رابطه با همسایگانش بعضی وقتها بیشتر اهمیت پیدا میکنن. من فکر میکنم قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه هم بسیاری جوانب سیاسی داره. ترکیه گاز خودشو از روسیه و ایران تامین میکنه. در سال 2001 قرارداد رو برای خرید گاز از ایران امضا کرد، ولی در سالهای اخیر این قرارداد گاهی از سوی ایران و گاهی از سوی ترکیه رعایت نشده و هنوز دو کشور به توافق نهایی بر سر قیمت گاز و چگونگی صدور گاز از ایران به ترکیه به نتیجه نهایی نرسیدند.
به این ترتیب آیا امکان داره که امسال هم در صورت سرد شدن هوا ایران با مشکل گاز روبرو بشه؟
خب اگر دوباره ترکمنستان وسط راه یه دفعه از انجام قرارداد سرباز نزنه، قاعدتاً مثل اینکه گاز فصل سرما را چون برای 6 ماه هم محدوده تأمین کرده باشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، تاکنون 477 هزار طرح بنگاه‌های زودبازده در کشور به بهره برداری رسیده است که باعث پیدایش بیش از 913 هزار شغل جدید شده است. طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده از اسفند 1384 از سوی دولت به اجرا درآمده است و به گفته معاون وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان اسفند ماه سال 86 نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان، حدود 10 میلیارد دلار وام از بانک‌های کشور به این طرح‌ها پرداخته شده است. تأمین سرمایه‌های بنگاه‌های زودبازده از موضوعات مورد اختلاف میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت کار و امور اجتماعی بوده است که به ویژه در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی بسیار بالا گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پژوهش‌هایی که درباره کارایی و اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده انجام داد، به این نتیجه رسید که این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند، در حالی که محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مدافع سرسخت این بنگاه هاست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
گمرک جمهوری اسلامی هفته گذشته آماری درباره بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر کرد که برابر این آمار واردات ایران در این 9 ماه به بیش از 42 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل 27% رشد نشون میده. در همین گزارش میزان صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماهه اول سال جاری 14 میلیارد دلار ذکر شده که البته صادرات میعانات گازی رو هم در بر میگیره که در مقایسه با سال 86 22% رشد داشته. اکنون با آقای دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط برقرار کرده ایم. روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
روز شما بخیر.
آقای خاوند، با توجه به این گزارش باید به این نتیجه رسید که بحران جهانی هنوز بر روی ایران و صادرات ایران تأثیری نداشته یا اینطور نیست؟
ببینین، محافلی دستندرکار در ایران درست عکس این رو میگویند. اگر به گفتگوهایی که در نشست هفته گذشته مجمع نمایندگان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران توجه بفرمایید، آقای عسکرولادی یکی از چهره‌های شاخص اتاق عملاً گفت که صادرکنندگان ایرانی سوز بحران رو بر گرده خودشون احساس می‌کنند، کالاهایی رو که می‌فرستند به بازارهای جهانی یا تحویل گرفته نمی‌شوند و یا اگر تحویل گرفته بشوند در مقابل آن پولی دریافت نمی‌کنند. بنابراین به نظر میاد که در حال حاضر با توجه به وضعیت حاکم بر کشورهای صنعتی و همینطور در قدرت‌های نوظهور، همون بازار محدود کالاهای غیر نفتی ایران هم دچار اشکال شده.
اما آقای خاوند، صادرات غیر نفتی ایران در مجموعه اقتصاد ایران از پس از انقلاب تا به حال چندون نقش اساسی نداشته. مثلا از 2-3 میلیارد دلار الان رسیده حدود 14 میلیارد، اون هم با میعانات گازی. و اگر رشد صادرات کشورهای دیگر رو مقایسه کنیم، مثلا ترکیه در 2-3 روز پیش آمار صادرات سال 2008 میلادی رو منتشر کرد، 130 میلیارد دلار ترکیه صادر کرده، یعنی کشوری که در واقع 30 سال پیش صادراتش، چون نفت که در حال نداره، صادراتش خیلی کمتر از ایران بود در اون زمان.
در مجموع ایران از بعد از انقلاب تا به حال همچنان یک کشور تک محصولی باقی مانده، چون که اگر در مجموع به آمار سال 1386 نگاه بکنیم، در مجموع بخش اصلی صادرات ایران، درآمدهای ارزی ایران، یعنی تقریبا حدود 90% از محل صادرات نفت به دست آمده و باقی مانده چیزی در حدود 10 میلیارد دلار بدون محاسبه میعانات گازی، حتی با یک ارزیابی خوشبینانه میشود صادرات غیر نفتی ایران، و این رقم بسیار بسیار کمی است در مقایسه با کشورهای پویای دنیای سوم از جمله ترکیه، مالزی، تایلند. شما مثال ترکیه رو ذکر کردین، بسیار بسیار مثال جالبی هست. کشور ترکیه بدون داشتن یک قطره نفت توانسته است تبدیل بشود به یک قدرت پویای صادراتی در بین کشورهای در حال توسعه، و اگر صادرات خدمات رو هم در این کشور به حساب بیاریم، ترکیه از محل صدور کالا و خدمات هر سال چیزی در حدود 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داره. عامل عمده اون هم این است که ترکیه برخلاف ایران از یک اقتصاد برونگرا پیروی کرد، هم در دوره آقای تورگوت اوزال لایک و هم در دوره حزب عدالت و توسعه که اسلامگراست.
اگر در تجارت خارجی ایران به روی دیگر سکه یعنی واردات نگاهی بیندازی، می‌بینیم که در اینجا ترکیب کالاهای وارداتی هم یه مقدار به هم خورده و کالاهای صنعتی سهمشون کمتر شده، برعکس کالاهای مصرفی و به ویژه خاربار مانند ذرت، گندم و برنج در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفتن.
در مورد واردات یکی از ارقام بسیار مهمه که جلب توجه میکنه بنزین است که این هم به شدت بر بازرگانی خارجی ایران تاثیر میگذاره. در مجموع ایران بر اساس آخرین گزارش هایی که منتشر شده چیزی بین 60 تا 65 میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی عملا واردات کالا خواهد داشت و اگر واردات خدمات رو هم به اون اضافه بکنیم بالای 80 میلیارد دلار واردات داره. ترکیب این واردات هم به نفع توسعه ایران نیست. این واردات سنگین باعث میشه که تجارت ایران کاملا غیر متعادل باشه و اگر فقط و فقط کالاهای غیر نفتی رو مورد توجه قرار بدیم، در این زمینه بین واردات ایران و صادرات غیر نفتی ایران عدم تعادل بسیار بسیار زیادی رو ملاحظه می‌کنیم. شکاف بین این دو تا به حال به سبب درآمدهای نفتی ایران پر می‌شد، ولی اگر همونطور که انتظار میره صادرات نفتی ایران کم بشه، در این صورت ایران به دشواری خواهد توانست هزینه تأمین واردات اضافی خودش رو تأمین بکنه و به همین علت تجارت خارجی ایران در سال آینده خورشیدی دچار کسری خواهد شد.
با سپاس از شما آقای خاوان در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم در باره رویدادهای بورس با آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار، و با در نظر گرفتن اینکه بورس تهران در این هفته مواجه با دو روز تعطیلی تاسوعا و عاشورا بود. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر روزنامه‌نگار.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
هفته‌ای که گذشت روند سقوط سهام شرکت‌های سنگ آهنی، سربروی، پتروشیمی، داروسازی، معدنی، بانکی، قند و شکر، سیمانی و سرمایه‌گذاری ادامه پیدا کرد. جو حاکم بر اکثر شرکت‌های بورس، جو فروش و جو خروج سرمایه از بورس، شاخص بورس به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر سقوط کرده. این رکود فرسایشی و طولانی سهامداران جزء را فرسوده و خسته کرده و اونها رو به فروش سهام و خروج سرمایه از بورس ترغیب کرده. از سوی دیگه توقف نماد معاملاتی 66 شرکت بورس قدرت نقدشوندگی سهام رو به صفر رسونده. خبرساز این هفته این بود که نماد شرکت پارس متال بعد از 4 سال توقف بازگشایی شد. این شرکت وابسته به بخش خصوصی به واسطه سوء مدیریت و مشکلات کارگری و بدهی سنگین بانکی نرخ سهامش از 340 تومان به 58 تومن سقوط آزاد کرد. خبر مهم دیگه این که شاهد ادامه سقوط نرخ سهام نورد آلومینیوم بودیم. نورد آلومینیوم شرکتی وابسته به شرکت انگلیسی بالمین کامرز، سهامش از 800 تومن به 190 تومن سقوط کرده.
گذشته از این سقوط بهای سهام شرکت‌های مختلف، تصمیمات مهم دیگری چه در سطح سیاسی و چه در سطح مالی بود که بر روی فرایند بورس در تهران تأثیر گذار بوده؟
خبر خاصی نبود، اما از منظر در واقع تحولات سیاسی و مدیریتی سهامداران بورس در این دوران به دو گروه تقسیم شدن. اکثریت اونها خواهان بازگشت دکتر سید احمد میرمطهری دبیرکل اسبق به ریاست سازمان بورسن و بر این باورن بازگشت وی به بازگشت میلیاردها دلار سرمایه خارج شده از بورس و بازگشت اعتماد عمومی به بورس منتهی میشه. اقلیت هم خواهان دبیرکلی مجدد دکتر حسین عبد تبریزی، دبیرکل سابق و مدیر مسئول روزنامه سرمایه به دبیرکلی بورسن و از دوران طلایی بورس در سال 82 به عنوان نماد کارآمدی وی یاد میکنن.
خب چه پیش بینی میشه کرد با این اوضاع از بورس در هفته آینده؟
روند چالشی، نزولی، رکودی بورس و ارزش سهام شرکت ها در هفته آتی نیز تداوم مییابد و در صورتی که بورس شاهد تغییرات مدیریتی کلان و تزریق نقدینگی کلان از طرف دولت نباشه، این روند به باور بسیاری از سهامداران و کارشناسان تا انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد 88 تداوم داره.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده.
عزیزان شنونده، مجله اقتصادی هفته رادیو فردا نقطه پایانی بود بر این مجله شامگاهی. من الهی روانشاد به همراه دیگر همکارانم که در تمامی ساعات شبانه روز دستن در کار تهیه برنامه هستند، برای شما سلامتی و سربلندی آرزو می کنیم. به یاد داشته باشید که همکارم علیرضا کرمانی تا لحظاتی دیگر با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان. بهترین